ساعت 16 در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. ۲۴ آذر 1401 خورشیدی برابر با 15 دسامبر 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی. خبرها به نظرم در حال حاضر آماده نیست. امروز 24 آذر 91 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، سومین ماه پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هست. ده ها فعال مدنی، نویسنده و اعضای خانواده های دادخواه در بیانیه‌ای از اعدام معترضان به عنوان ابزار حکومت برای ایجاد خفقان نام برده و از تمامی کنشگران و تشکل های صنفی برای تشکیل کارزاری علیه اعدام دعوت کردند. این بیانیه تاکنون به امضای 235 نفر از فعالان حقوق زنان، نویسندگان، کنشگران کارگری، معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه و خانواده‌های خاوران، هنرمندان، شاعران و دیگر فعالان اجتماعی و مدنی رسیده است. خبرها آماده است، همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی.
با پوزش از تأخیری که اتفاق افتاد، بنابر پیشنویس متن بیانیه نهایی رهبران اتحادیه اروپا، آنها در کنار پرداختن به مسائل اساسی این نهاد از جمله جنگ در اوکراین، در یک مورد به اعتراض‌ها در ایران پرداخته و با اجرای حکم اعدام در هر زمان و تحت هر شرایطی مخالفت کردند. در این پیشنویس که نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده و امروز باید توسط همه رهبران اتحادیه اروپا تایید شود، بر این درخواست شورای اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید شده که استفاده بی‌رویه از زور در مقابل معترضان خصوصا زنان را متوقف کنند. در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با غیر قابل قبول خواندن رفتار جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت:
Es erschießt schon auf sein eigenes Volk. Die iranische Regierung tut das und deshalb werden wir dort auch weiter sehr klar zu
حکومت ایران به شهروندان خود شلیک می‌کند و از این رو اروپا باید موضعی روشن در این باره داشته باشد. از زمان آغاز اعتراض‌ها در ایران در شهریور ماه، اتحادیه اروپا در چند نوبت تحریم‌هایی را در زمینه نقض حقوق بشر علیه برخی مقام‌ها و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کرده است. اعتماد آنلاین وابسته به روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه به نقل از الهام نجف، مادر امیر حسین رحیمی، خبر داد که فرزند 15 سالی او به قید وثیقه آزاد شده است. آزادی این نوجوان پس از آن انجام شده که روزنامه اعتماد با انتشار گفتگویی با خانم نجف از جمله گزارش داد که مادر آقای رحیمی به دلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه 500 میلیون تومانی نمیتواند فرزندش را پس از 2 ماه از زندان آزاد کند. الهام نجف همچنین به روزنامه اعتماد گفته بود فرزندش که هدف گلوله‌های ساچمه‌ای بوده 21 مهر ماه در فردیس کرج بازداشت شده و پس از 1 هفته بیخبری مشخص شده که در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی نگهداری می‌شود. روزنامه اعتماد بخش‌هایی از گفتگو با مادر این نوجوان 15 ساله را منتشر نکرده، اما تایید کرده است که جزئیات برخوردهای ماموران امنیتی هنگام بازداشت این نوجوان و نحوه اعتراف گرفتن از او درباره ساخت کوکتل مولوتوف در دفتر این روزنامه موجود است. فعالان سیاسی و مدنی در ایران در مورد اجرای قریب الوقوع حکم اعدام محمد بروغنی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر ابراز نگرانی کردند. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان میگوید آقای بروغنی از بند عمومی زندان رجایی شهر به مکانی نامعلوم منتقل شده است. سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز در جدیدترین گزارش خود تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در ایران را 47 نفر اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، ایران یکی از 5 کشوری است که بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران حبس شده را دارد. سازمان حقوق بشری هنگاو خبر داده است که احکام اعدام 2 برادر به نامهای فرهاد و فرزاد طاهازاده رسما به آنها ابلاغ شده است. این 2 معترض در اشنویه زندانی‌اند. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده که سونیا شریفی، نوجوان آبدانانی که اکنون در کانون اصلاح و تربیت ایلام در بازداشت به سر می‌برد، به محاربه متهم شده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به اخراج جمهوری اسلامی ایران از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه و در واکنش به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی، برخلاف منشور و ایجاد کننده رویه‌ای نادرست در سازمان ملل متحد ارزیابی کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
امروز 24 آذر 91مین روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، سه ماه است که از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد می‌گذرد. در حالی یک روز پاییزی دیگر آغاز کردیم که شب گذشته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در نشستی به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن رأی داد. نماینده بریتانیا در این جلسه به سرکوب گسترده زنان ایرانی در اعتراضات مردمی اشاره کرده و از جامعه جهانی خواست که به اخراج ایران از کمیسیون مقام زن رأی دهند. این نماینده بریتانیا تاکید کرد که عضویت ایران در چنین کمیسیونی مشمئز کننده است و واکنش جهانی به اقدامات ایران باعث خواهد شد مهسا امینی ها کشته نشوند. در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل در واکنش به این اقدام گفت با اخراج ایران از یک کمیسیون مسیری خطرناک شروع شده و اصول سازمان ملل از طرف آمریکا مورد حمله واقع شده است. در همین زمینه در گفتگو با سمانه سوادی، فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا، از او درباره پیام این اخراج برای جمهوری اسلامی پرسیدم.
اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل پیام بسیار شفاف و واضحی از طرف جامعه جهانی برای حکومت جمهوری اسلامی داره. شما نمی توانید عضوی از جامعه بین المللی باشید، بخشی از سازوکارهای جامعه جهانی باشید، اما در این حال رعایت نکنید قواعد و اصول جهانی رو، رعایت نکنید ارزش های جهانی که بر سرش توافق کردیم، از جمله حقوق بشر، از جمله حقوق زنان. جمهوری اسلامی همونطور که در نطق برخی از دولت‌های متحد ایران از جمله روسیه و چین هم شنیدیم، همیشه اینها رو به مسائل فرهنگی وابسته دونسته و گفته آن چیزی که شما بهش میگویید نقض حقوق بشر در ایران مسائل فرهنگی هستن که خب میدونیم اینطور نیستش. اینکه جهان، کشورهای جهان به جمهوری اسلامی این پیغام رو میدن که شما دیگر محل مذاکره نیستید، برای ما، شما دیگر بخشی از ما نیستید، برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. هرچند که اونها وانمود میکنن که بی نیاز از مذاکره با جهان هستن، اما در عمل میبینیم حتی تندروترین گروه ها، حتی دولت رئیسی در نهایت میره و میشینه پای مذاکره با دول غربی، به خاطر اینکه اونها نیازمند از جمهوری اسلامی برای حیات سیاسی و اقتصادی خودش نیازمند مذاکره با جهان هست. الان میبینیم که جهان این پیام رو به ایران میده که شما بخشی از این سازوکارهای جهانی، محل مشورت و محل مذاکره با جامعه جهانی نیستید دیگه.
بسیاری بر این باور هستند که رأی به اخراج تهران از کمیسیون مقام زن روز گذشته در سازمان ملل یک دستاورد برای جنبش زنان و در کنار اون جنبشی است که این روزها در سراسر ایران در جریان هست. شما چقدر با این تحلیل موافق هستید؟
عضویت نداشتن جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن در سازمان ملل یکی از مطالبات فعالان مستقل حقوق زنان در ایران بوده برای سالهای طولانی، یعنی تاریخش به همان اندازه است که ایران تونسته بوده اونجا کرسی داشته باشه. همیشه اونها این سوال رو مطرح میکردن که واقعا چطور ممکن است ما در ایران بازداشت میشویم، در خارج از ایران تهدید میشویم و بعد مقامات جمهوری اسلامی میرن اونجا و در مورد حقوق زنان صحبت میکنن. از این جهت یک دستاورد بسیار مهمی است. فعالان حقوق زنان تونستند مطالبهشون رو به یک مطالبه عمومی و بعد به یک مطالبه جهانی تبدیل بکنن و در نهایت محقق بشه و ایران جمهوری اسلامی اخراج بشه از این کمیسیون. این رو هم باید در کنار سایر فشارهای بین المللی در نظر بگیریم. این اقدام در کنار سایر اقدامات بین المللی در نهایت میتونه وجهه بین المللی ایران در عرصه جهانی و همینطور در عرصه داخلی رو متزلزل بکنه. به هر حال در داخل کشور همچنان جمهوری اسلامی افرادی داره که بهش باور دارن و این اقدامات جهانی میتونه اونها رو هم بیشتر متوجه وخامت وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران بکنه و از طرفی در کنار سایر فشارهای بین المللی در بر ایران میتونه باعث بشه که در نهایت جمهوری اسلامی به سقوط خودش نزدیک و نزدیکتر بشه.
گفتگویی بود با سمانه سوادی، فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا، درباره رأی شب گذشته شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد به اخراج جمهوری اسلامی از عضویت در کمیسیون مقام زن.
بازار تلفنش های ساری
روهر داشته
چهره عشق، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
الهام مدرسی از جمله بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در کرج است. خانم مدرسی که نقاش است بیش از 40 روز پیش در منزل خود بازداشت می‌شود و با وجود رنج بردن از بیماری با وضعیت نامشخصی روبروست. محمد زرقامی همکارم با خواهر او ژیلا مدرسی در سوئد گفتگو کرده است که با هم می‌شنویم.
خواهر من 11 آبان ساعت 10 صبح 5-6 تا ماشین مأمور اطلاعات ریختن دم در و خواهرمو از تو خونه کشیدن بیرون، موبایلاشونو بردن، موبایل مامانم و داداشم و آبجیم و با لپتاپ داداشم.
به شما اعلام کردن که ایشون رو به کجا منتقل میکنن و افرادی که اومده بودن به خانواده شما کارتی نشون دادن که متعلق به کدوم نهاد هستن؟
نه هیچی نشون ندادن، فقط ریختن تو خونه، آبجیمو با چش بسته بردن. من از خیلی از جزئیاتش خبر ندارم و متاسفانه نمیتونم با داداشم خیلی حرف بزنم چون گوشیاشون شنوده. آبجیم از لحاظ جسمی اصلا حالش خوب نیست و باید چند روز پیش آزمایش میداد، آزمایش آنزیم کبدش و کولونسکوپی میداد چند روز پیش، ولی متاسفانه نه حق وکیل داره نه حق پزشک داره.
تا این لحظه شما متوجه شدید که اصلا ایشون در بازداشت کدوم نهاد هستش؟
بله، تو زندان کچوییه. چند روز که تو اطلاعات بودن مامانم و داداشم شبانه روز اونجا بودن. بعدش
اطلاعات کجا؟
اطلاعات کرج.
تا این لحظه خانواده شما تونستن با ایشون ملاقاتی داشته باشن و اینکه بدونن که پرونده اصلا در چه مرحله ای هست با توجه به اینکه الان شما اشاره کردید که ایشون در زندان کچویی هستن؟
بله، ایشونو ملاقات کردن، تلفنی هم حرف زدن، ولی اتهاماتی که بهش زدن و فقط شفاهم بهش گفتن، تفهیم اتهام و کسبی بهش ندادن. حتی وقتی که گفته که چرا من حق اینو ندارم که کسبی این تفهیم اتهامو بمیدین، بازپرس گفته الهام هیچ گونه حق اینو نداره که تفهیم اتهامو کسبی بهش بدن.
خب اشاره کردی به تفهیم اتهام. تفهیم اتهامی که بهشون شده به صورت شفاهی چه مواردی رو در بر میگرفته و تا چه اندازه با توجه به اتفاقی که الان برای خواهرتون رخ داده موضوعیت داره؟
خواهرم اصلا آدم سیاسی نبوده و اینکه اتهاماتی که بهش زدن و فکر نمی‌کنم خواهرم اون کارا رو انجام داده باشه. اتهاماتی که بهش زدن و این خرابکاری در تأسیسات عمومی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تحریک مردم به قصد کشتار، تبلیغ علیه نظام. این دوتا آخری که خوندم، مثلا گذاشته بریدین تو خیابون مامورا رو بکشین، اینا میگن استوری آبجیم گذاشته تو اینستاگرام. آبجیم هم ازشون خواسته که آیا هیچ عکس و فیلم و مدرکی دارین از من بهم نشون بدین؟ گفتن تو حق اینو نداری که ما مدرک نشونت بدیم.
شما گفتید که خانواده تونستن که ایشون رو ببینن، ملاقات داشته باشن و از طرفی هم تلفنی با ایشون در تماس بودن. وضعیت روحیشون چگونه بوده؟
آبجیم هم از لحاظ روحی و جسمی خیلی داغونه، یعنی اصلا کلا آدم از صداش میتونه بفهمه اصلا حالش خوب نیست. پولیت روده داره و نمیدونم اسمش رو درست تلفظ کنم، ولی مریض ژنتیکی کبده که داداشم به خاطر اون پیوند کبد شد. اگه آنزیماش بره بالا خیلی خطرناک میشه.
نتیجتاً الان خانواده شما چه تصمیمی رو گرفتن و چه اقدامی رو میخوان انجام بدن؟ چه اقدام حقوقی رو در نظر دارن انجام بدن؟ آیا وکیلی از سمت خود قوه قضاییه معرفی شده؟
نه، اصلا حق هیچی رو نداره آبجیم. حق اینو نداره حتی پرونده خودش رو ببینه کتبن، یا تفهیم اتهام خودش رو ببینه کتبن. اصلا هیچ گونه حقی نداره، چه برسه به اینکه بتونن وکیل بگیرن یا درخواست وکیل کنن.
خانواده صحبت نکردن با مقامات قضایی در خصوص حق دسترسی به وکیل و اونها هیچ مسئله‌ای رو متوجه نکردن برای خانواده که چه کاری میتونن بکنن در این شرایط؟
وکیلی که تفسیر 48 داشته باشه فکر کنم 100 نفر هستن تو ایران که این تفسیر رو دارن، اینا حق دارن که پرونده رو. ولی آبجیم هم تا حالا اصلا حق این همچی چیزی هم نداشته. نزدیک 42 روزه داداشم هر روز میره دادسرا تا وقتی که بسته میشه، هر روز دنبال کار آبجیمه ولی هیچ جوابی نمیگیره.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با ژیلا مدرسی، خواهر الهام مدرسی، از جمله بازداشت شدگان اعتراضات های اخیر در شهر کرج.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که یک تیم فنی نهاد روز یکشنبه آینده با هدف رسیدگی به مسائل پادمانی باقی مانده به تهران سفر خواهند کرد. سفر تیم فنی آژانس به ایران در حالی انجام می شود که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ماه گذشته در قطعنامه ای از عدم همکاری کامل تهران با آژانس و خودداری جمهوری اسلامی از ارائه پاسخهای معتبر فنی درباره پرونده یورانیوم غنی شده یافت شده در مکانهای اعلام نشده ایران اظهار تأسف کرد. در گفتگو با مجتبی نجفی، تحلیلگر حوزه مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، دیدگاه او را درباره اهداف این سفر پرسیدم.
من فکر می‌کنم در حال حاضر با توجه به این مسئله اعتراضات در ایران، یک گزاره‌ای مطرح شد که مثلا انتظار داشتن که مثلا کشورهای اروپایی یا طرفین مذاکره با پرونده هسته‌ای ایران به صورت کلی مذاکرات رو کنار بگذارن. من معتقد بودم این گزاره خیلی نمیتواند صحیح باشد از منظر اون رئال پولیتیک و اون اهمیت اون منافع ملی کشورها و اهمیت موضوعات ژئوپلیتیک در ساختار سیاست خارجی، و پیش‌بینی می‌کردم در صورت به نوعی این مذاکرات، این تعاملات بیشتر بگم، از سر خواهد گرفته شد. من در راستای همان اراده کشورهای اروپایی به خصوص در مورد احیای برجام می‌دانم این تعاملات رو، به معنای اینکه من تغییر راهبردی هنوز مشاهده نکردم، تغییر راهبردی که مثلا بخواهند از قید احیای برجام بگذرند و بخواهند به سمت یک سیاست جدید دیگری حرکت بکنند. من هنوز هم که من نشانه ای از این تغییر راهبردی ندیدم. در نتیجه این سفر رو در راستای همان اراده این کشورها برای احیای برجام ارزیابی میکنم.
ماه گذشته قطعنامه ای صادر شد از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی درباره عدم همکاری تهران با آژانس. چند روز پیش رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اتهامات مربوط به کشف ذرات آلوده به اورانیوم رو رد کرد. فکر میکنید آیا این مسائل در این سفر مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ پاسخ تهران درباره این ذرات آلوده اورانیوم چه خواهد بود؟
قطعا به مورد بررسی قرار خواهد گرفت. خب یکی از مسائل مهمی هم هستن و یکی از سوالات مهمی هستن خب که طرفین مذاکره آژانس در مورد این مکانهای هسته‌ای از جمهوری اسلامی دارن و یک از موارد اختلاف هم قبلا اعلام شده بود. اینکه پاسخ تهران نسبت به سوال آژانس چه باشد، من قبلا هم تاکید کردم پرونده هسته‌ای بیشتر از اینکه مسئله فنی تکنیکی باشد مسئله سیاسی است، نه به این معنا که ادعاهای آژانس نادرست هستند، به این معنا که اگر اراده سیاسی بین طرفین برقرار باشد پاسخهای تهران میتواند قانع کننده باشد یا میتواند تهران به نوعی طرف مقابل رو راضی بکنه. من بیشتر میخوام تاکید بکنم که احیای برجام مسئله بیشتر سیاسی است تا مسئله فنی تخصصی در مسائل هسته‌ای. من با توجه به وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، من فکر کنم جمهوری اسلامی بیشتر مشتاق است که احیای برجام صورت بگیره، چون هم از لحاظ اقتصادی با بحران‌های عدیده‌ای روبروست، در تنگنا هستش و هم فشاری که از جانب معترضین به جمهوری اسلامی وارد شده و احیاناً گستره اعتراضات به خاطر این بحران اقتصادی در ماه‌های آینده هم افزایش پیدا خواهد کرد، جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که این احیای برجام رو قطعی بکنه. اما اینکه چرا به هر صورت این صورت نگرفته، من فکر کنم مؤلفه اعتراضات مهم بود، مؤلفه ای که باعث شد که طرفین غربی احتیاط بکنن، منتظر وایسن و حتی سعی کنن به نوعی یک امتیازگیری هم داشته باشن در روند مذاکرات. پس در نتیجه من فکر کنم این سفر رو در راستای اراده طرفین به خصوص جمهوری اسلامی برای احیای برجام ارزیابی میکنم و فکر کنم پاسخ هم به آژانس داده خواهد شد.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که هیچ تغییری در متن برجام و اون توافقی که نهایتا بلا تکلیف الان مونده صورت نخواهد گرفت. در چنین شرایطی و در حالی که تهران اون ماجرا رو رد کرده، آیا فکر میکنید که با توجه به این اعتراضات و فشار اقتصادی که بر تهران وجود داره، تهران از خواسته ها و خط قرمز های خودش کوتاه بیاد؟
من فکر کنم در کلن جمهوری اسلامی در وضعیت خیلی مناسبی هم قبل از این اعتراضات نبود. اگر خاطر داشته باشید باز هم این بحران ها بودن، اما اعتراضات به صورت مقطعی هم صورت گرفته. اعتراضات نمیگم مؤلفه تعیین کننده هستش، ولی مؤلفه مهمی هستش. ببینید موقعی که در سیاست بین الملل، خب با شعار که نمیشه حرکت کرد، اون واقعیاته که خودش رو تحمیل میکنه. در نهایت در حال حاضر فکر کنم وضعیت جمهوری اسلامی از این منظر ضعیفتر از گذشته شده و من اصولا این نوع احتیاط کشورهای غربی به خصوص در مورد تعویق مذاکرات رو در راستای امتیازگیری بیشتر از تهران میدونم و در این راستا خب طرف ضعیفتر باید امتیاز بده. حدثم اینه، پیش بینیم اینه جمهوری اسلامی انعطاف بیشتری از خودش به خرج خواهد داد در رابطه با خواسته هایی که ازش دارن.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر حوزه مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
در میانه نگرانی‌های غرب از پیامدهای همکاری‌های اخیر روسیه و ایران، مقامات دو کشور از توافق‌های جدید خبر دادند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه چهارشنبه تفاهم‌نامه همکاری در صنعت فضایی امضا کردند.
یوری باریسوف رئیس آژانس فضایی روسیه طی سفر به جزیره کیش محل برگزاری نمایشگاه صنعت هوایی و فضایی ایران با حسن سالاری همتای ایرانی خود برنامه 10 ساله همکاری های دو جانبه را تدوین و اعلام کردند. این همکاری شامل ساخت و پرتاب محورهای سنجشی و مخابراتی و ایجاد زیرساختهای مرتبط است. روسیه پیشتر به سفارش ایران محوره خیام را ساخته و تابستان گذشته به فضا پرتاب کرد. همزمان ایران اعلام کرد که در صدد است دست کم 3 محوره دیگر با مشارکت روسیه تولید کند. طی همین نمایشگاه منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت از طرح مشترک با روسیه برای ساخت هواپیما با ظرفیت 70 تا 150 نفر خبر داد. روسیه 2 هواپیمای مسافربری تولید میکند. MS-21 که به دلیل تحریم ها عرضه آن به تعویق افتاده و سوپرجت که ایران پیشتر به دلیل مشکلات فنی این هواپیما از خرید آن خودداری کرده بود. چهارشنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه در نشستی با خبرنگاران به شرح سایر طرح‌های مشترک پرداخت و سخنانش برمی آید. توافق‌های متعدد حاصل شده اما هنوز به اجرا در نیامده. یکی از عرصه‌هایی که مورد توجه ویژه وی قرار گرفت برنامه فروش خودروهای ایرانی در روسیه بود. ایران از بهار گذشته همواره از قصد خود برای حضور پررنگ در این بازار پس از خروج شرکت‌های غربی خبر داده. اما در روزهای اخیر خبرگزاری‌های روسی گزارش دادند چین بازار خودروی روسیه را تصاحب کرده. در حالی که مقامات روسیه و ایران بر ضرورت تلاش‌ها برای ارتقای مبادلات تجاری دو جانبه تا 10 میلیارد دلار در سال تأکید می‌کنند، برآورد شده این مبادلات تا پایان سال 2022 رکورد تاریخی می‌شکند، اما همچنان در حد 0.5% تجارت بین‌المللی روسیه است و تراز این تجارت به طور چشمگیر به ضرر ایران است. یگانه عرصه که به نظر می رسد تحول چشمگیر در روابط دو جانبه رخ داد همکاری های تسلیحاتی مسکو و تهران است. هرچند مقامات دو کشور این را رد می کنند اما شواهد حاکیست ایران صدها پهپاد انتحاری به روسیه تحویل داده که در حملات گسترده در اوکراین به کار گرفته می شود. نیکلای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید روابط روسیه و ایران دچار تحول اساسی شده.
به دلیل جنگ در اوکراین و وضع تحریم های بی سابقه دولت روسیه ناچار شد در دیدگاه خود درباره مشارکت با ایران بازبینی کنند. غیر از اینکه در مسکو متوجه شدند ظرفیت های فنی تهران در بسیاری از زمینه ها پیشرفته تر از توانمندی های صنعتی روسیه است، برخورداری از تجربه های ایران برای دور زدن تحریم های غرب در اولویت قرار گرفته. کمبود سرمایه، مشکلات حمل و نقل، ناباوری متقابل و رقابت در بازارهای جهانی از میان نرفته و مانع گسترش همکاری های دو جانبه خواهد بود. اما کرملین دیگر قادر نیست تعادلی که در روابط با کشورهای خاورمیانه برقرار کرده بود را حفظ کند و ناچار است بیش از پیش در زمین ایران بازی کند. این تغییر که روسیه اکنون به ایران وابسته تر شده تا ایران به روسیه، مهمترین ویژگی روابط میان دو کشور است.
در روزهای اخیر مقامات آمریکا و بریتانیا نسبت به افزایش بی سابقه همکاری نظامی روسیه و ایران هشدار دادند و به استناد یافته‌های اطلاعاتی می‌گویند در چارچوب توافق‌های اخیر ایران پهپادهای بیشتر و موشک به روسیه تحویل و احتمالاً سامانه‌های دفاع موشکی، جنگنده و بالگرد از روسیه دریافت خواهد کرد. کاخ سفید همچنین ماه گذشته ابراز نگرانی کرد. روسیه ممکن است به مقامات جمهوری اسلامی در زمینه سرکوب اعتراضات گسترده در این کشور کمک کند. همزمان با اعدام 2 جوان و تهدید اجرای این حکم برای عده دیگر و صدور حکم زندان برای صدها معترض، دادستان کل روسیه طی نخستین سفر چنین مقامی به تهران ضمن امضای سند همکاری بین نهادهای امنیتی انتظامی دو کشور صراحتاً تبادل تجربه ها برای مقابله با اعتراضهای داخلی را مهمترین عرصه همکاری با ایران خواند. به گزارش رسانه‌های روسی، ایگور کراسنوف با این ادعا که اعتراض‌های داخلی نتیجه مداخله نیروهای مخارب خارجی است گفت، روسیه قوانین معاصر و تاکتیک‌های ویژه‌ای دارد که می‌تواند در ایران، کشوری که به گفته وی با تهدیدهای مشابه روبروست، به کار گرفته شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ویدیویی از گفته‌های مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که با دست مجروح و چشمان بسته و در میان مأمورانی که به نظر می‌رسد مأموران اجرای اعدام باشند، وصیتش را اعلام می‌کند. او میگوید در وصیت‌نامه‌اش نوشته است: دوست ندارم بر سر مزارم برایم قرآن و نماز بخوانند. شادی کنید و آهنگ شاد پخش کنید. مجید رضا رهنورد به اتهام محاربه تنها 23 روز بعد از بازداشت اعدام شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.